بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الخامس و عشر فی انقسامات اخل العلم قال فی الاسفار ما ملخصه ان العلم عندنا نفس الوجود غیر نفس الوجود غیر المادی و الوجود لیس فی نفسه طبیعت کلیه جنسیت او نوعیه حتی ینقسم بالفصول الی الانواع او بالمشخصات الی الاشخاص او بالقیود الارضیه الی الاصناف. فصل 15 در خصوص انقسامات علم هست، انقسامات اخرى برای علم، چون علم رو ما قبلا تقسیم کردیم به علم حصولی، علم حضوری، اینجا انقسامات دیگری از علم که در لسان صدرای شیرازی هست، یعنی تمام این عباراتی رو که حضرت علامه نورده از اسفار هست، چیزی رو از خودشون اضافه نفرمودن. قال فی الاسفار ما ملخصه، اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این هست که علم نفس الوجود غیر مادی هست، یعنی علم همون وجود مجرد هست، حضور وجود مجرد اندل عالم. حالا که وقتی که نفس شد، بله علم شد نفس الوجود، وقتی که شد وجود، این وجود دیگه طبیعت کلیه نیست، تا این طبیعت کلی یا طبیعت کلی جنسی باشد و یا طبیعت کلیه نوعیه باشد، سنخش سنخ ماهیت نیست، اون چیزی که نزد عالم حاضر می شود وجود هست نه ماهیت. لذا بنابر حکمت صدرایی اون چیزی که معلوم به ذات ما هست وجوده، ولیکن در حکمت مشاء اون چیزی که معلوم به ذات هست اون وجود ذهنی، یعنی همون ماهیت ذهنی هست. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در فلسفه صدرایی معلوم به ذات اون وجود مجرده، معلوم بالعرض اولی ماهیت ذهنی هست و معلوم بالعرض ثانوی واقعیت خارجی هست، یعنی دو تا واسطه فل عروض میخورد. ولیکن در حکمت مشاء میگیم آقا ماهیت ذهنی معلوم به ذات هست و ماهیت خارجی معلوم بالعرض. در فلسفه صدرا معلوم به ذات وجود مجرده، معلوم بالعرض اولی ماهیت ذهنی هست و معلوم بالعرض ثانوی واقعیت خارجی. داریم میگیم واقعیت، چرا؟ برای اینکه چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نیست که ما بگیم ماهیت خارجی معلوم بالعرض ثانوی هست. حالا وقتی که وجود شد علم، این دیگه طبیعت کلیه جنسی و نوعیه نخواهد بود که به واسطه فصول این طبیعت جنسی منقسم بشود به انواع تا تنویع شکل بگیرد. تنویع یعنی چی؟ اینکه اون طبیعت جنسی به واسطه فصول منقسم بشود، مثل حیوان شما در نظر بگیریم به واسطه فصول ناطقیت ناهقیت این تنویع پیدا میکند، یا اینکه این طبیعت کلیه باشد که به واسطه عوارض شخصیه تفرید پیدا بکند. تفرید به واسطه عوارض شخصیه هست، یکی چاقه یکی لاغره، افراد درست میشود، اشخاص درست میشود، یا اینکه این طبیعت کلیه نیست که با واسطه قیود عرضی این تصنیف پیدا بکند، تصنیف هم به واسطه عرضیات هست. بنابراین وقتی که طبیعت کلیه نشد، این می شود علم یک هویت شخصیه بسیطه که غیر مندرج تحت هیچ کدوم از این کلیات نیست. فثبته که تقسیم علم همون میتوانیم بگیم به اعتباری تقسیم معلوم هست، چون وقتی وجودش نزد عالم حاضر شد این وجود علم اتحاد دارد با وجود معلوم، بلکه میتونیم بگیم وحدت دارد، و اگر اینها اختلافی دارن این اختلاف به تحلیل ذهن هست که گاهن میگیم هازا علمون، گاهن میگیم هازا معلومون. مانند اتحاد وجود و ماهیت، که اتحاد وجود و ماهیت به یک وجود در عالم خارج موجود هستند، این علم و معلوم هم به یک وجود موجود میباشند. البته این که میگه اتحاد وجود و ماهیت، دوباره بنابر قول میانی صدر شیرازی هست. اگر نه در عالم خارج ما چیزی به نام اتحاد وجود و ماهیت نداریم، هرچه هست وجود هست و این اتصاف وجود و ماهیت در مرتبه ذهن است و در مرتبه فوق ذهن ما مغایرت میبینیم بین ماهیت و وجود. خب حالا چه تقسیم علم میتونیم بگیم به اعتباری همون تقسیم معلوم هست؟ علم اتحاد پیدا کرد با معلوم، میتونیم بگیم فعلا هازا نقول که این علم گاهن میتواند علم واجب باشد و یا اینکه علم ممکن باشد، واجب الوجود باشد یا ممکن الوجود باشد. علمی که واجب الوجود باشد مانند چی؟ مانند علم باری به نفس خودش، و وقتی که نزد خودش حاضر هست این علم عین معلوم هست و این معلوم هم واجب وجود هست. اما علمی که ممکن الوجود باشد مانند علم ماعدای واجب به خودش می شود علمی که ممکن الوجود هست. حالا این علمی که ممکن الوجود شد چند تقسیم دارد. این گاهن می تواند خود این علم جوهر باشد، خود علم جوهر باشد، مانند چی؟ کل علوم الجواهر العقلیه به زباطها. بهتر بود این عبارت اینجوری بود، کل علوم الجواهر المجرده، نه اینکه فقط عالم عقل را شامل بشود، هر مجرد جوهری که به خود علم دارد این علم می شود علم جوهری. دقت می فرمایید؟ اون اشکالات سابق هم پیش نمیاد که یادتونه میگفتیم آقا اگر ما علم به جوهر پیدا بکنیم از یک جهت این باید جوهر باشد، از یک طرف علم کیف نفسانی هست باید عرض باشد، لذا اون صورت علمی هم باید جوهر باشد هم عرض باشد. در اول بدای و نهایی چجوری جواب دادیم؟ فرق هست بین حمل اولی و حمل شایی. میگیم این صورت علمیهی که حاضر شد گرچه جوهر است ولی کن جوهر بالحمل اولی هست، ای مفهومه عند العالم حاضر شده و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد که حقیقتا میگیم جوهره. ولی کن اگر میگیم که هازا ارزون هازا کیف و نفسانی به حمل شایع است، لذا به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع ارز است و در تناقض نه وحدت شرطان، یک وحدتش به حمل اولی و حمل شایم. اون حرف ابتدایی صدرا بود که ما قائل بشیم علم کیف نفسانی هست، عرض هست، سنخش سنخ ماهیت هست، جز مقولات عشر هست. در صورتی اگر ما قائل شدیم که علم وجود است، اصلا طبیعت کلی نیست که تحت مقولات برود، می توانیم بگیم آقا ما علمی که به جوهر پیدا می کنیم همین علم ما می شود علم جوهری دیگه. نمی تونیم بگیم از یک جهت هم این علم کیف نفسانی هست تا اون اشکالات پیش بیاد، تا صدر رو بخواد به واسطه حمل اولی و حمل شایع جواب بده. دقت بکنین این مباحثو، اینها این فلسفه صدر رو یا این که همین بدای و نهایه بالاخره حرفای ابتدایی دارد، حرفای میانی دارد و حرفای نهایی دارد. اینا رو آدم باید میز بدهد. اگر همه اینها رو آدم با هم مختلط کرد چیزی از فلسفه فهم نمی کند. هر کدوم از اینها رو در جایگاه خودش باید مطرح. بله، پس مانند علم جوهر مجرده به ذوات خودش که این علم می شود علم جوهری، یا اینکه علمی که عرض باشد مانند چی؟ و هو فل مشهور، مانند این که مشهور میگویند علم کیف نفسانی هست که عارض بر نفس میباشد. خب این علم میشود عرض، البته بنابر مبنای مشهور، یعنی در مبنای صدرا که علم میشود سنخش وجود دیگه، سنخش ماهیت نیست، عرضی بر نفس هم نخواهد شد. یا اینکه یک علمی که دیگر عرضی باشد و اندنا، حالا دیگه اندل مشهور نمیگه، و اندنا علم العرضی، مانند چی؟ مانند علمی که انسان به صفات مجرد مثالی پیدا میکنه. اینو بعد مجرد مثالی معنا بکنیم. چرا؟ برای اینکه علم ما همواره به مجردات تعلق میگیرد. حالا این مجرد یا مجرد مثالی هست یا مجرد عقلی هست، تجرد انهایی دارد. تجرد مثالی این که شکل و بعد و اینها هم دارد، لذا توی اینها هست که ما میتونیم علم به اعراض پیدا بکنیم. درست شد؟ بنابراین علم میشود علم عرضی، اونم دیگه اندل مشهور نیست، نزد صدرای شیرازی هست. و آخرین مطلب در این پاراگراف این هست که میفرمایند که علم، حال میخواهد علم عقلی باشد یا علم خیالی باشد، به نحو تجرد عقلی باشد یا تجرد مثالی باشد، این به واسطه حلول معلومات فل عقل و فل نفس نیست. علم حلول نیست، بلکه این که حیثیت حلولی ندارد، حیثیت صدوری از نفس دارد. یعنی خود نفس اینها را انشاء می کند، اونم به واسطه چی هست؟ به واسطه بل علا نحو المصول بین یدی العالم. مصول به معنای ماصل هست، جمع ماصل ها رو میگن چی؟ مصول. حالا خوب دقت بکنین، در علم عقلی اون ماصل کیه؟ که اون مثل را افاضه می کند. اگر قائل به عقول طولیه بشویم، عقل فعال می شود چی؟ ماصل. و ما به واسطه اتحاد با این ماصل می توانیم چه کار بکنیم؟ اون صور را در سقع وجود خودمون انشاء بکنیم. در علم خیالی اون ماصل کی هست؟ حالا ببخشیم، اگر قائل به عقول طولیه بشویم، ماصل عقل فعال خواهد بود. اگر قائل به عقول عرضیه بشویم، میتواند رب و نوع هر نوعی بشود ماصل، که به واسطه اتحاد وجودی با این ماصل علم حاصل میشود، نه اینکه علم حلول باشد، بلکه اتحاد با موصول هست. حالا حضرت صدر شیراز اینجور میفهمد. این در علم عقلی که به واسطه اتحاد با عقل فعال و با اتحاد با رب و نوع این علم حاصل می شود. اما در علم خیالی که تجردش تجرد نسالی هست، به واسطه اتحال با وجود نسالی این علم حاصل می شود. فسر و تکنی این علم حیثیت حلولی ندارد که ما بگیم علم حال در نفسه، بلکه می توانیم به بیان بگیم علم حیثیت صدوری نفسه، البته نفسی که اتحاد پیدا می کند با ماصل خود. خب قسمتون اخرى باز از علم که ما علم، حالا چنانچه قالو، قسمتون اخرى قالو، چنانچه دیگران می دونن که ما علم فعلی داریم، علم انفعالی داریم، علمی که نه فعلی هست و نه انفعالی هست. حالا به یک وجه هم میتونیم بگیم علمی که هم فعلی هست و هم انفعالی، که بشه بعد چهار قسم. اما در عبارت اومد قالو، چنانچه گفته اند، این دال بر تمریز این قول هست. چرا؟ برای اینکه ما الان گفتیم که چیزی برام علم انفعالی نداریم که حیثیت حلولی داشته باشد. در مبنای صدرایی ما چیزی برام علم انفعالی نداریم، بنابراین بنابر مبنای مشهور میتونیم بگیم علم فعلی داریم، انفعالی داریم، نه فعلی و نه انفعالی، هم فعلی و هم انفعالی. قالو، چنانچه گفتم. خب دقت بفرمایید که علم فعلی در دو معنا استعمال میشه، گاهن علم فعلی میگیم در مقابل علم انفعالی هست که توضیح خواهیم داد، و گاهن علم فعلی میگیم در مقابل علم ذاتی هست که ما میگیم حضرت باری تعالی هم علم ذاتی دارد، چون علمش عین ذات حضرت حق خواهد بود، و هم علم فعلی دارد. علم فعلی میتواند علم بعدل ایجاد باشد، علم ذاتی مانند علم قبلل ایجاد. اون یک بحثه که محل بحث ما نیست، اما این علم فعلی و انفعالی رو که بحث میکنیم در مقابل یک دیگر. علم فعلی مانند چی؟ مانند علم ذاتی حضرت حق به ما ادای خود میشود علم فعلی. علم ذاتی حضرت حق یعنی قبل الایجاد خداوند که علم ذاتی دارد، همین که علم پیدا کرد باعث تحقق این معلوم بالعرض در عالم خارج خواهد شد. معلوم بالعرض ها یعنی معلوم به ذات، که همین که علم پیدا کرد معلوم به ذات هم تحقق پیدا می کند. علم فعلی علمی هست که با واسطه علم به اون معلوم، اون تحقق باعث تحقق معلوم بالعرض در عالم خارج بشود. مانند علم ذاتی حضرت هست که اون ذاتی در مقابل فعلیه، ولی که خودش مصداق برای فعلی در مقابل انفعالیه. اینا رو گفتم خلط نکنید. علم فعلی یعنی علم ذاتی باری تعالی به ما ادای خودش قبل الایجاد، و همین که علم پیدا کرد باعث ایجاد اون معلوم بالعرض در عالم خارج خواهد شد. علم انفعالی مانند چی؟ مانند علم ما ادای باری، مانند صور مرتسمه‌ای که برای نفس ایجاد می شود، که اینها نفس به واسطه اینها منفعل می شود، که انا نفس نسبت به اینها حیثیت حلولی پیدا می کند. خب این بنابر مبنای مشهوره. ما الان گفتیم که علم حیثیت صدوری نسبت به نفس دارد، یا این که علمی نه فعلی باشد و نه انفعالی باشد. مانند چی؟ علم شی به نفس خودش که نه علم فعلی هست و نه علم انفعالی هست، یا بالامور التي لا تغیب عنها، به اموری که غائب از اون نیست، مثلا علم به حیاتش، علم به قدرتش، علم به علمش، همه اینها میشوند لیس به فعلی و لیس به انفعالی. قسم چهارم که هم فعلی باشد هم انفعالی باشد، من وجهن فعلی باشد و من وجهن انفعالی باشد. مانند خدمت شما عرض بشه که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه، مانند یک معماری رو در نظر بگیرین که میاد یک نقشه رو ایجاد میکنه تا یک پلان ساختمان رو ایجاد بکند. خب از میتونیم بگیم این اوهامی که در ذهن این معمار صورت گرفته من وجهن انفعالی هست و من وجهن فعلی هست. نسبت به نفس خودش میشود چی؟ انفعالی، چون این اوهام بنابر مبنای مشهور حیثیت حلولی نسبت به نفس دارد، ولی که نسبت به اون مواد خارجی که بخواد اون بنا در عالم خارج تحقق پیدا بکند، نسبت به اون میشود علم فعلی. بنابراین من وچن علم فعلی بشود و من وچن علم انفعالی بشود. بسا دیگه ساده است، ما داریم با سرعت تمام اینا رو میکنیم. و قال ایزن، خب عبارت اول صدرا تمام شد، اسفار جلد سوم صفحه 282 همه این انقسامات علم داره. اما یک بحث دیگه در اسفار جلد سوم صفحه 383، این تمام عبارات صدرا هست دیگه، بحث مهمی هست که علم مقوله به تشکیک، چنانچه وجود مقوله به تشکیک هست، یعنی علم شدت و ضعف دارد. حالا از بیرون بخوام بگیم کل مطلب این هست که علم وقتی شد زو مراتب و تشکیک بردار شد، ما میتوانیم به اعتبار این شدت و ضعف در علم انهایی از علم را داشته باشیم. شدیدترین علم چیه؟ علم باری به نفس خودش. این شدیدترین نوع علم هست. دومین علم میتونیم بگیم علم باری تعالی به معالیل خودش. سومین علم، علم معالیل به باری تعالی. و چهارمین علم، علم معالیل به معالیل. حالا تو این علم معالیل به معالیل میتواند علم به جوهر شی باشد که اشد از علم به اعراض شی است. بنابراین سلسله طولی در علم، علم باری به حضرت، به حضرتش، علم باری به معالیل، علم معالیل به باری و علم معالیل به معالیل. در علم حصولی معنا نداره. احسن. چرا؟ برای اینکه در علم حصولی ما با مفهوم سر و کار داریم و مفهوم قابل تشکیک نیست. شما چه علم به حضرت باری داشته باشین، چه علم به معالیل داشته باشین، وقتی علم به مفهوم داشته باشید، بخواد مفهوم باری باشد یا مفهوم معلول باشد، بین مفاهیم هیچ تشکیکی نیست. بنابراین اینجا بحث علم حضوری هست و اساساً گفتیم که در مبنای صدرایی هر علمی مسابقه با حضور هست. یعنی هر چی که نزد عالم حاضر می شود وجود نوری اشیا هست و علم حصولی عودتش به علم حضوری هست. بله، از این جهت که کاشفیه، اصلا علم یعنی کاشفیه در از عالم خارج داشته باشد، لذا یه نوع جهل مرکب می شود. حالا بعضی اصلا جهل مرکب هم علم می دانند. این بحثی هست که آقایون بعضی جهل مرکب خودش علم می دانند، بعضی علم نمی دانند. همین که جزمیت می آورد، بعضی هم می گن همین خودش علم هست، ولو اینکه کاشف از عالم خارج نیست. بله، یک مطلب عرفانی هم که صدرای شیرازی اینجا می‌فرمایند این هست که ما گفتیم که علم باری به خودش میشه اشد علوم و علم باری تعالی به معالیلش، بعدش هم علم معلول به خدا قبل از علم معلول به معالیل دیگر است. حالا اگر ما میبینیم که حضرت باری تعالی از ما خفا دارد، این خفاش به خاطر شدت در ظهورشه، به خاطر شدت در ظهورش. به قول مرحوم سبزواری در کتاب شرح منظومش، اون بیت معروفش هست: یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، یا من هو اختفا لفرط نوره، ای کسی که اختفا پیدا کرده از جهت فرط نورانیت، از ظاهر الباطن و فی ظهوره، ظاهری است که باطن شده در ظهور خودش، از بس که ظاهر هست ما اون رو شهود نمی کنیم. الان نور رو در نظر بگیریم، نور قابل شهود برای ما نیست، گرچه این مظهر لغیر هست. چرا مظهر لغیر هست؟ برای اینکه اون غیر که شما میبینید درش یک کدورت میبینید، یک ظلمت درش میبینید، تا یک ظلمت و کدورت و یک حالا کثافت درش نبینید، جسم کثیف نباشد، این قابل ابصار نیست. ولی نور که هیچ کثافتی در اون نیست، کثافت فلسفی دیگه، هیچ کدورتی در اون نیست، قابل شهود نیست، از بس که ظاهر است در پرده خفا رفته. حضرت حق تعالی هم همین جور است: الله نور السماوات والارض، خداوند نور زمین و آسمان است. در سوره توی اذهان ما این هست که زمین و آسمان نور حضرت حقه، ولی اینجور نیست. ما اینجور مثلا توی اذهان مبتدی هست که تمام عالم نور حضرت حق است. آیه قرآن اینو نمیگه، میگه خداوند نور زمین و آسمان است. نوری که چی؟ از ظاهر به ذاته و المظهر لغیره، خودش ظاهره به ذات خودش هست، ولیکن از شفافیت وجود قابل شهود نیست. نور اینجور، ولیکن مظهر برای غیرش هست. تمام آسمان و زمین در پرتو حضرت حق قابل شهود هست و ما قبل از اینکه هر معلولی رو ببینیم داریم علت رو شهود میکنیم من حیث لا یشعر. یعنی هر کسی علم بسیط به حضرت حق دارد ولو اینکه کافر باشد، هر معلولی را که شهود میکنه در پرتو علت داره معلول شهود میکنه، میبیند خدا را و نمیداند که میبیند، این میشه علم بسیط. ولی عارف میبیند و میداند که میبیند، میشه علم مرکب. فرق بین عامی و عارف در همین دیگه، عامی خدا را میبیند ولی که نمیداند که میبیند. فردا که حقایق برداشته میشه قیامت میشود. قیامت یعنی چی؟ ظهور قیام اشیا. میبینه از همون اول خدا رو میدیده. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، از همون روز اولش هم اینجور بوده. چیزی حادث نمیشه در روز قیامت، بلکه همه چیز ظاهر میشود. تبل سرائل هست، تبلور سریره اشیا. تبلور یعنی ظهور. از همون اول میفهمی که خدا رو میدیدی. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این یک نگاه هستی شناسی به نظام تکوین هست که آقا امیرالمومنین میگه قبل از این که هر چیزی رو شهود بکنم ما رأیت شیئاً، هیچ شیئی رو نمیبینم. ما نافیه هست و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنن ولو اینکه شیطانش باشه. هر چیز رو انسان میبینه، قبل از اینکه هر چیز رو ببینه خدا رو شهود میکنه به قبلیتش، به معیتش و به بعدیتش. اصلا هر چی میبینه خدا رو داره میبینه، غیر از خدا نمیبینه. فعین ما تولو فسما وجه الله، اینا باید پردا برداشته بشه ببینیم اصلا اول وجه الله رو میبینیم و جز او در عالم نیست. هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. قل هو الله احد، یکی بیشتر نیست. احدی که صمد است لا جوفتی، لم یلد، چیزی هم در عالم زایش نکرده. لذا یه خط بطلان بر فلسفه صدرا هست، وحدت سرایانی که ایشون قائل هست با همین لم یلد ما تو فلسفه خودمون به چالش کشونده. لم یلد یعنی چیزی از خداوند سرایان پیدا نکرده. ما قائل به وحدت سنخی و سرایانی حضرت حق نمیتونیم بشیم و وحدت شخصی وجود غیر از وحدت سرایانی وجوده که صدرا خلق کرده. اینا هر چه هست اوست، جلوه اوست و جز او در عالم نیست. همه آیات قرآن این مطالب رو به انسان چیه. بنابراین خداوند از شدت ظهورش در پرده خفا رفت. یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. خب مطلب آخرم این که اطلاق علم بر تعلیم و تعلم و عالمیت که به نحو فعل و انفعال و اضافه باشد، این بنابر سبیل تجوز و خدمت شما از بشه اشتراک هست. یعنی علمی که به معنای حضور مجرد لمجرد هست برای تعلیم و تعلم و خدمت شما از بشه عالمیت استعمال می شود، یک نوع تجوز درش صورت گرفته. و اما تلیعه بحث مرحله ثانی عشر، فیما یتعلق بالواجب الوجود. دور این الف و لام الوجود، الواجب الوجود، این الف و لامش خط بکشی. چرا؟ برای اینکه ما قبلا توی بحث مرحله وجوب و امکان در خصوص واجب الوجود هم بحثای مطرح شد، ولی که اونجا با الف و لام نیوردیم. الواجب الوجود نبود بلکه واجب الوجود بود. و فرق می کند واجب الوجودی که در مباحث وجوب امکان مطرح شد با واجب الوجودی که در الهیات بالمعنی الاخص بس می شه. چرا؟ برای اینکه توی الهیات بالمعنی الاخص اول اثبات می کنیم حضرت حقو، بعدش هم هر چی که بحث رو میاریم میشه اوصاف برای حضرت حق. ولی کن توی بحث امکان وجود ما هنوز اثبات واجب الوجود نکردیم، لذا هر چیز رو که ذکر میکنیم احکام واجب الوجوده. و فرق هست بین احکام واجب الوجود و اوصاف واجب الوجود. توی این مباحث ادبیات خوندیم که الاخبار بعد المعرفت بها اوصافون و الاوصاف قبل المعرفت بها اخبارون. هر چیزی که اونجا ذکر میکردیم به عنوان چی بود؟ خبر بود. چرا؟ برای اینکه واجب الوجود برای ما نکره بود، هنوز اثبات نشده آیا واجب الوجودی هست یا نیست، حلیت بسیطه‌شو بس نکرده بودیم. بنابراین میگفتیم که واجب الوجود با الف و لام هم نمیوردیم. چرا؟ برای اینکه برای ما چی بود؟
مفهوم مصداق.
بحث حالا مفهوم مصداقش هم حتی نیست، کاری به حمل اولی و شایش هم نداریم. تمام چیزهایی که ما اونجا واجب الوجود مطرح میکردیم به عنوان احکامش بود، به عنوان اخبارش بود. ولی که اینجا اول اثبات واجب الوجود میکنیم، وقتی که برای ما تعریف شد واجب الوجود، هر چی رو ذکر میکنیم میشود اوصاف واجب الوجود. اینو پس دقت بفرمایید که اینجا که با الف و لام آورده، چه بسا این مطالب رو بتونیم ازش در بیاریم. شاید هم به ذهن علامه این مباحث نخورده، ولی که اگر ما بخوایم فلسفه بنویسیم اینجوری مینویسیم که فرق هست این که بحث واجب الوجود تو بحث وجوب امکان مطرح بکنیم که هنوز اثبات نشده. چون اثبات نشده، هر چیزی رو که ذکر میکنیم به عنوان اخباره. الاوصاف قبل المعرفت بها اخبارون او احکامون بفرماییم. ولیکن وقتی که اثباتش کردی برای شما معرفه شد، با الف و لام میاری، هر چی هم که میاری جز اوصاف واجب الوجود خواهد شد. این یک مطلب. مطلب بعد، حضرت علامه حالا توی این الهیات میگن الهیات بالمعن الاخص، تمام مراحل سابق رو میگفتن الهیات بالمعن الاعم. وجه تسمیه الهیات بالمعن الاخص و وجه تسمیه الهیات بالمعن الاعم چی هست؟ که مرحوم محقق آملی در شرح منظومه جلد اول صفحه 421 این مطلب رو آورده. الهیات بالمعن الاخص، خب مشخصه که ما اینجا در مورد واجب الوجود بحث میکنیم، لذا بحث ما الهی است، اونم به معنای اخصش که منحصر در واجب الوجود هست، لذا میگیم الهیات بالمعن الاخص. چرا میگیم الهیات بالمعن الاعم که داریم در مورد موجود به ما هو موجود بحث میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه اونجا هم وقتی که در مورد موجود به ما و موجود بحث میشه، اعم از واجب و ممکن هست و واجب میشود جزء بحث الهیات و ممکنی که بشود فعل الله، ممکنی که بشود فعل الله، لذا به همه اینها میتونیم بگیم چی؟ الهیات. چون اونجا در مورد ممکن الوجود و واجب الوجود بحث میشه. واجب الوجود خیلی بنشه و بحث الهی، ممکن الوجود هم میتونه بحث الهی بشه. چرا؟ برای اینکه فعل الله هست. لذا هر چی داریم بحث میکنیم الهیات. خیلی زیبایی ها، هر چی داریم بحث میکنیم الهیات. یک الهیات بالمعن الاعم. چرا؟ برای اینکه اون موضوعش اعم از این موضوع الهیات بالمعن الاخص. اونجا در مورد ممکن الوجود هم بحث میشه، ولی که این الهیات، الهیات بالمعن اخص. و اما آیا الهیات بالمعن الاعم و الهیات بالمعن الاخص دو تا علم مستقل هستند یا نیستند؟ حضرت علامه قائل به این شده که نه، این الهیات بالمعن الاخص و هی فی الحقیقه مسائل متعلقه به مرحله الوجوب و الامکان. اینها میوست تو بحث وجوب امکان بیاد که ما وقتی واجب الوجود و ممکن الوجود بحث میکنیم اونجا بیاد، ولی که اینجا اومدیم مستقلش کردیم به خاطر احتمام به این مسئله، لذا میتونیم بگیم این جز مسائل علم فلسفه است. به خلاف کسانی که نپذیرفتند که الهیات بالمعن الاخص جز مباحث فلسفه است، و نظر حقیرم همینه که الهیات بالمعن الاخص غیر از الهیات بالمعن اعمه. چرا؟ برای اینکه در الهیات بالمعن الاعم ما در مورد وجود لا به شرط بحث میکنیم، وجود لا به شرط از عوارض شخصی. ولی چند توی الهیات بالمعن الاخص در مورد وجود به شرط لای از عوارض شخصی بحث میکنیم. بله، اگر شما بگیم لا به شرط یشتم و مع الف شرط که اون لا به شرط شامل این به شرط لا هم میشود. خب اگه اینجوری باشد تمام علوم به شرط شی هم باید تحت فلسفه مطرح بشود. بنابراین ما یک فلسفه ای داریم که در مورد موجود بحث میکند، موجودی که لا به شرط باشد. اون لا به شرط میشه لا به شرط قسمی در مباحث فلسفه ها دقت بکنید، به خلاف اینکه در فلسفه در عرفان ما لا به شرط مقسمی رو بحث میکنیم. اینا رو دیگه اول نهایی گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم ما دو تا علم داریم، یک الهیات بالمعنی العام و یک الهیات بالمعنی الاخص، چنانچه بو علی رو این قائل هست، خود صدران به این میل پیدا کرده، ولی که حضرت علامه اینو خواه بیاره در دامنه وجوب و امکان. خب بنابر ممشای علامه دیگه اون الواجب الوجود با اون توجیهی که ما کردیم دیگه تو مبنای علامه درست نمیشه، یعنی که نه این واجب الوجود این همون واجب الوجودی میدونه که توی مباحث امکان وجود بس میکنه. دقت میفرمایید؟ لذا گفتیم اینو به حضرت علامه تعارف میکنیم که اینقدر مثلا الف لامی که اینجا وارده این همه دقائق ازش در بیاد تعارفه. به حضرت علامه میگن حضرت علامه به این مسئله چی ندارن، عقیده ندارن. لذا بهتر هست که برای کسانی که حوزه درس میخونن ما یک الهیات بالمنل اخذ بنویسیم، نگن آقا چرا این همه مباحثی توی فلسفه خونده میشه که بعضن کارا نیست، ما دو صورتی میخونن، نمیدونم حرکت جوهری که بعضن، حالا گرچه مباحث عمیقی هست ولی کن اگر بخواهد یک ماهیت و حوزوی داشته باشد ما یک فلسفهی بنویسیم که الهیات بالمعنل اخت باشد. البته این الهیات بالمعنل اخت که فقط در مورد واجب الوجود بحث میکند مسائلش بشود واجب الوجود، ولی کن مبادی که نیاز دارد از الهیات بالمعنل عام استفاده بکنیم، مثلا جز مبادی این علم بحث اصالت وجودم بحث بشود، مباحثی که مهم در مباحث معرفتی هست هم بحث بشود، ولی که نیازی ندارد که حوزوی بیا در مورد ماده و صورت بحث کنه، اون رسالت چیز دیگه نمیخواد اصلا چی بگن، میخواد دین رو بفهمه، حالا ماده و صورت رو بفهمه یا نفهمه. بله کسی بخواد که فلسفه رو بخونه اون باید هم الهیات بالمعنی العام بخونه هم الهیات بالمعنی الاخص، یعنی ما اگر یه کاری بخوام تو حوزه بکنیم که اینا هم استقبال بکنن آقایون که بگن آقا این همه شما فلسفه میخونید به چه درد میخورد، باید یه فلسفه مستقل نوشته بشه برای حوزه. الهیات بالمعنی الاخص، البته الهیات بالمعنی الاخص با رویکرد فلسفی، با رویکرد کلامی که میشود همون اعتقادات. حالا دیگه بحثش هم بعدش هم در مورد برهان صدیقین بحث میشود که انشالله بحثی بسیار بلندی داریم در برهان صدیقین، انشالله بحث خواهیم کرد. الفصل الخامس و عشر فی انقسامات اخل العلم خالف الاسفار ما ملخصو ان العلم عندنا نزد صدر شیرازی نفس الوجود غیر المادی، این ماهیت نزد ذهن نمیاد بلکه وجود نوری اشیا میاد، اونم غیر المادی. والوجود لیس فی نفسه طبیعت کلیت، وجود فی نفسه طبیعت کلی نیست، حالا طبیعت کلی جنسی باشد او نوعیه، حتی ینقسم بالفصول الی الانواع، تا اون طبیعت جنسیه به واسطه فصول تنویع پیدا بکند، او بالمشخصات الی الاشخاص، یا به واسطه اشخاص تفرید پیدا بکند. این تشخیص معنای تفریده، معنای افراد، یا این که به واسطه قیود عرضیه اون طبیعت کلی جنسی یا نوعیه تصنیف پیدا بکند. بل کل علم هویتون، بی ماهیتون نیست، هویتون یعنی وجودی هست، شخصیتون بسیطتون جز ام نداره، غیر مندرجتن تحت معنن کلی ذاتی، مندرج تحت هیچ کدوم از مقولات هم نمی شود، یعنی علم دیگه کیف نفسانی نیست. فتقسیم العلم به اعتبار عین تقسیم معلوم، می توانیم بگیم به اعتبار تقسیم علم همون تقسیم معلوم هست، چرا؟ برای اینکه علم شد وجود و وجود علم اتحاد با وجود معلوم دارد، لاتحادهی مع المعلوم، اونم اتحادش از باب اتحاد الوجود مع ماهیت هست، که چجوری در یک به یک وجود در عالم خارج موجود هستن، این علم و معلوم هم به یک وجود در عالم ذهن موجود هستن. فعلا هازا نقول، فعلا هازا به چی میخوره؟ این که تقسیم علم به وچن بشه و تقسیم معلوم، لذا میتونیم بگیم علم علمی هست که واجب الوجود باشد، علمی که ممکن الوجود باشد. فعلا هازا فنقول ان من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته، مانند چی؟ و هو علم الاول تعالی به ذاته، علم حضرت حق به خودش می شود واجب الوجود. الذی هو عین ذاته، چون عین ذاتش هست معلوم که شد واجب الوجود، علمش هم می شود واجب الوجود. بلا ماهیتن و منهم ما هو ممکن الوجود به ذاتهی و هو علم و جمیع ما عدای باری تعالی، که می شود ممکن الوجود. حالا که شد ممکن الوجود و ینقسم الی ما هو جوهرون کل علم الجواهر العقلیه، بهتر بنویسین المجرده به جای عقلیه، به زواتا، مانند حالا علمی که جوهر باشد، مانند علم جواهر مجرده. حالی مجرده میخواد مجرده نفسی باشد یا مجرده عقلی باشد، به خودش این میشود علم جوهری. و الا ما هو عرض، یا علمی که چی باشد؟ عرض باشد. در مبنای مشهور همون علم میشود که کیف نفسانی میشود، در مبنای صدرای شیرازی علم به صفات مجرده مثالی میشود علم عرض. و هو فعل مشهور، اگر بخوام توی مبنای مشهور بحث بکنیم، جمیع العلوم الحصولیه المکتسبه لقیامها بالذهن، لقیام یعنی به خاطر حلولشون در ذهن، در صورتی ما میگیم که این حیثیت حلولی ندارد. و عندنا العلم العرضی، اما در مبنای فلسفی ما علم عرضی چی میشود؟ هو صفات المعلومات التي تحضر صورها عند النفس. خب این مجرداتی که نزد نفس حاضر می شوند به صفاتشون شما علم پیدا می کنین، علم عرضی می شود، مجرد مثالی هست یا مجرد عقلی؟ بفرمایید مجرد مثالی، چون مجرد مثالی شکل و بعد و امثال هم دارد، مجرد عقلی که هیچ کدوم از این عوارض را ندارد. و قد بینا ان العلم عقليا كان او خياليا ليس بحلول المعلومات في العقل او النفس، علم حیثیت حلولی ندارد بلکه حیثیت صدوری دارد، اونم به خاطر اتحادش با ماصل خودش. وقتی اتحاد پیدا کرد میتواند اون صور علمی را در سقع وجود خود انشاء بکند، که همون اتحاد علم و عالم و معلوم می شود، و اتحادش هم از باب اتحاد به شما هستم حقیقت و رقیقت می شود، که انهو همه این چیزها می شود معالیل انسان. لذا ما هرچی می بینیم خود را می بینیم، شهد و شاهد و مشهود خودمون هستیم. من الان هرچی دارم می بینم که اون معلومی بالعرض در عالم خارج نیست، شما رو خواهم ببینم در خودم انشاء می کنم، اونم به واسطه اتحاد با بفرمایید وجود مثالی. وقتی اتحاد پیدا کردم این به شما از کنم قوت ملکوتیه برای من ایجاد می شود که به وزان به شما از کنم حقیقت شما بگیرم در سوق وجود خودم اینو انشاء بکنم.
اینجا که تم اندن علم العربی گفتید این صفات معلومات تنظر صورها الزامن مجرد مثالی نباید باشه،
خب اگر نازل بشه، اگر منازل بشه دیگه مجرد عقلی نیست، تمثل که پیدا بکنن میشه بعد مجرد مثالی، مثل ملائکه الله.
علم میگه اینجا پس این بس علم، یکی علم که ما میگیم صوره،
درست،
زمانی که صور میشه علم دیگه، قبلش علم.
علم عرضی علمی هست که ما به صفات معلومات پیدا میکنیم، التي تحصر الصوره ها اندل نفس، توی مجردات عقلی از اون جهتی که اینها عوارض ندارن، شکل بود ندارن، شما هرگز نمیتونیم بگیم من علم عرضی به اینها دارم. توی مجرد مثالی که یک جوهری دارد یک حال عرضی دارد، ما میتونیم بگیم مجرد مثالی به صفاتش که علم پیدا میکنیم علم عرضی باشه. بله اگر این دیگه تنزل پیدا کرد دیگه در مرتبه اون طور عقلی خودش نیست، بلکه دیگه طور مثالی پیدا کرد. بل علا نه بله وقد بینا ان العلم عقليا كان او خياليا ليس بحلول المعلومات في العقل او النفس بل على نحو الموصول بين يدي العالم. موصول یعنی چی؟ ماصلها مانند چی؟ عقل فعال، رب و نو و وجود مثالی و اتحاد نفس با این موصول، که این اتحادش هم به نحو حقیقت و دقیقت خواهد. قسمت اخرى قالو چنانچه گفتند. چرا میگه قالو؟ دال بر تمریز این قول هست. چرا؟ برای اینکه ما چیزی به نام علم انفعالی، من العلم ما هو فعلی و منه ما هو انفعالی و منه ما لیس بفعلی ولا انفعالی. اما العلم الفعلی فعلم ذاتی، علم ذاتی باری تعالی، دقت بکنید، علم ذاتی باری تعالی به ما ادا ذاته و علم سائر العلل به معلولاتها. همین که این علت به معلولش علم پیدا می کند، باعث تحقق معلومه بالعرض در عالم خارج می شود، بهش میگن علم فعلی. و اما العلم الانفعالی در مبنای مشهور که علم ما ادل باری تعالی به ما لیس به معلولن، علم غیر باری تعالی به غیر معلول خودش که دیگه فعلی نشود، مما لا یحصل الا به انفعال ما و تغییر ما للعالم، که یک انفعالی در عالم پیدا می شود. چرا؟ برای اینکه علم و حیثیت حلولی نسبت به این عالم می دانند. و بالجمله علم انفعالی مانند چی؟ به ارتسام صورن تحدث و فیزات نفس او آلاتها. همه این صور مرتسمه اندن نفس میگن اینها علم انفعالی هستن، در صورتی اینجور نیست، همه اینها ایسید صدوری نفس هست. ولی علم الذی لیس بفعلی ولا انفعالی، علمی که نه فعلی هست نه انفعالی، مانند چی؟ که علم ذوات العاقله به انفسها، علم هر شیء به نفس خودش و به امور التی لا تغیب و انها، علم به علم خودش، علم به شعور خودش، علم به حیات خودش، علم به قدرت خودش. و قد یکون علم واحد فعلی من وجهن و انفعالی من وجهن، که بشود که نهو قسم چهارم برای علم، کل علوم الحادثه، علومی که حادث می شود، التی لها آثار خارجیه، که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه. اوهامی که شکل می گیره نسبت به نفس انفعالی هستن، نسبت به اون مواد خارجی در عالم خارج می شود فعلی. درست شد؟ مثل اون بنایی که نقشه کشی میکند تا اون بنا را در عالم خارج ایجاد بکند. و قال ایزن ان العلم یقع على مصادیقه به تشکیک کل وجود. علم مقول به تشکیکه، زو مراتب هست، شدت و ضعف دارد، اقدمیت و غیر اقدمیت دارد، اولویت و غیر اولویت دارد، فیختلف به شدت و ضعف و اولویت و خلافه ها. این عبارت رو اینجور بکنیم، اون اولیت نیاز نیست، چون بدن که اون اولیت این اقدمیت ول اولویت و خلاف اولویت ول اقدمیت و خلاف اقدمیت، یعنی شدت و ضعف دارد. فإن العلم بذات الاول تعالی و هو علمه تعالی بذاته الذی هو عین ذاته، علم باری تعالی به خودش اشد علومه، اولا فی کونهی، اون علم باری تعالی به خودش اولویت دارد، فی کونهی علما من العلم به غیرهی، این که علم باری به معالیل باشد. پس اولین مرتبه علم باری به خودش، دومین مرتبه علم باری به معالیل خودش. و هو اقدم العلوم لکونهی سبب و سائر العلوم و هو اشدها جلاءا و اقوى ظهورا فی ذاته. خب حالا اگر میگیم که خب اگر اینجوری باشه که این اشد جلاءا هست و اقوى ظهورا هست، حضرت باری تعالی چرا در پرده خفا هست؟ میگیم از شدت ظهورشه، یا من هو اختفا لفرد نوره از ظاهر الباطن و فه ظهوره. و اما خفاء این باری تعالی این اول علینا فلما علمت، از اون جایی که دانستی، من انه لغایت ظهوره، بخاطر این در غایت ظهورش در پرده خفا رفته، و ضعف بصائرنا ان ادراکهی، و این ضعف بصیرت ما باعث می شود که اون ادراک نکنیم، یعنی نقصان در قابلیت هست. فجهت و خفائهی هیه به اینها جهت و وضوحهی و جلائه و ها کذا کل علم به حقیقت علتن، اینجوری باید بخونین ها، و ها کذا کل علم به حقیقت علتن، این به حقیقت زیرش خط بکشین. وقتی به حقیقت علم پیدا کردیم یعنی علم حضوری دیگه، ماهیت نیست که علم حصولی بشود، در این علم حضوری ما میگیم تشکیک هست. و کذا کل علم به حقیقت علت بالقیاس الى العلم به حقیقت معلوله ها، اینجا هم دوباره شدت و ضعف دارد. و کذا العلم به حقیقت کل جوهر، علم حضوری به جوهر، هو اشد من العلم به حقیقت کل عرض، و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائمه به ذالکل جوهر. چرا؟ لکون این جوهر علتن لعرض، اگر جوهری نباشد عرضی نیست. این علت هم میگیم علت تحلیلی ها، میگن جوهر شؤون، ببخشین اعراض شؤون جوهره، حیثیت تحلیلی نسبت به اون نداره، که نه حیثیت حیثیت شعنیه هست. لا به حقیقت سائر الاعراض غیر القائمت بها. و اما اطلاق العلم علل فعل ولی انفعال ولی اضافه، مانند چی؟ فعل مانند تعلیم، انفعال مانند تعلم، اضافه مانند عالمیت. استعمال علم در تعلیم و تعلم و عالمیت فعلا سبیل الاشتراک او توجز انتها کلامو المرحلت و ثانیت و عشره فیما یتعلق بالواجب الوجود با الفلام. لذا هرچی اینجا هست اوصافه، از اسمه من المباحث، و به زعم ما این هست که این جزه علم مستقل باید مطرح شود، ولی حضرت علامه اینو میاره در مباحث امکان و وجود. و هی فی الحقیقه مسائل متعلقتون به مرحله الوجوب ول امکان افردو. چرا اینو گرفتیم تفریدش کردیم؟ للکلام فیها مرحله مستقله. چرا؟ این مفعول لجل احتمالا بها و اعتناء به شرافت موضوعها. و فیها اربعه و عشرون فصلا، الفصل الاول فی اثبات الوجود الواجبی. یه چند فصل بخونم. البراهین الداله علی وجوده تعالی کثیره متکاثره و اوثقها و امتنها هو البرهان المتضمن للسلوک الیه من ناحیه الوجود، یعنی از وجود برسیم به وجوب که بشود برهان صدیقین. و قد سموه برهان صدیقین لما انهم یعرفونه تعالی به. چرا؟ برای اینکه خدا رو با خودش میشناسی، نه اینکه خدا رو با غیر بشناسیم. یک ممکن الوجودی باشد تا واجب الوجودی باشد، یک متحرکی باشد تا محرکی باشد. میگیم چون وجودی هست همین وجود مسابقه با وجوب هست، فثبت واجب الوجود، خودش دلیل بر خودش میشود. آفتاب آمد دلیل آفتاب. لما انهم یعرفونه تعالی بهی به نفس خودش لا به غیرهی و هو کما ستقف علیه برهان انی. این برهان میشه برهان انی، برهان لمی هم نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند علتی ندارد. برهان انی هم نیست، برهان انی گفتیم مفید یقین نیست، لذا این از باب ملازمات عامه میباشد که با واسطه وجود به وجوب علم پیدا میکنیم. برهان انی، انی مطلق، که یسلک فیه من لوا من لازم من لوازم الوجود الى لازم آخر که وجوب باشد. و صلی الله علی محمد.